ندوار فی دوره جنونه. این تعبیر رو در جاهای دیگه بعضی از آیون دارن، اینجا هم ما همین تعبیر رو بگیم، بگیم اذا سرقه فی دور جنونه نه حال ادواره. بسیار خوب. اذا سرقه حال ادواره و این تکررت من هو ولو دو بار سه بار پنج بار ده بار سرقت کنی باز هم لا یقطع و یعدب، تعدیبش میکنیم اذا استشعر بالتعدیب، اگر تعدیب رو بفهمه. و امکن تأثیر، تأثیری درش داشته باشه. دیوانه ها مختلفن، بعضی هاشون مثل بچه غیر ممیزه، بچه غیر ممیز رو تعدیبش نمی کنن چون نمی فهم، ولی بچه ممیز می فهمه. بعضی از مجنون ها مثل بچه ممیزن، یه چیزهایی رو می فهمه، عقلش ناقصه، نه بی عقله. اگر به ترسوننش یه گوشه میشینه، تکون نمیخوره. اگر شلاقش بزنن مؤدب میشه. ولی بعضی هاشون نه دیگه، هیچی نمیفهم، مثل یه حیوانه. از یه حیوانم گاهی العیاذ بالله بدتره، فقط باید زنجیرش کنم. به هر حال پس تعدیب کردن سبی، سبی ممیز بود. اینجا مجنون، مجنونی که استشعره و ممیز باشد تعدیب میشه و امید تأثیری درش باشد. خب این کلامی که تحریر الوسیله بیان فرمودن امام قدس سره الشریف. و اما بریم سراغ اقوال و ادله مسئله. تعدیب شامل حد بشه، حبس. چرا حبس هم هست؟ نه، یه وقت یه کسی رو، حیوانی رو میبندند برای اینکه حمله نکنه، برای تعدیب نی، برای جلوگیری از حمله است. یه وقت یه حیوانی رو، نه، یک انسان ممیزی رو حبس میکنن که تنبیه بشه. تنبیه شدن یه مسئله است و جلوگیری از خطر فعلی مسئله دیگره. تنبیه مال آینده است، حبس به عنوان رفع خطر مال الانه. برگردیم به سراغ اقوال مسئله. مسئله ظاهرن اجماعیه، عبارتی هم در کشف اللسام جلد دو صفحه 420 وارد شده که نشان میده مسئله اجماعیه. قال فی کشف اللسام ولا حد علی المجنون اتفاقا، ولا حد علی المجنون اتفاقا، مسئله اتفاقیه. بعضی دیگر هم غیر از کاشف اللسام ادعای اجماع کردن. از کلمات اهل سنت هم استفاده میشه کم و بیش، که اونها هم اتفاق نظر در این مسئله دارن. در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه عبارتی هست، میگه یعتبر فی السارق خمست اوصاف، یعتبر فی السارق خمست اوصاف، تا میرسه به الثانی. میگه الثانی العقل، فلا یقطع المجنون، مجنون قطعیت نمیشه. لأن القلم مرفوع عنه حتی یفیق. استدلالم میکنه به اینکه قلم مرفوعه، تا افاقه حاصل بشود. معمول الفقه علی المذاهب الاربعه اگر ملاحظه کرده باشید، معمولش این است اونجا که اختلاف بین مذاهب اربعه است، وقتی که یه قدر مسلم یه میگه، بعد میگه اختلافات و انظر تحت الخط در پاورقی الحنفیه المالکیه الحنبلیه کذا و کذا شافعیه اقوال میگه، اما در اینجا اختلافی نقل نمی کنه. از اون معلوم میشه که میان اونها هم مسئله اتفاقیه، میان ما هم اجماعیه. جلد پنجمه، اما من صفحهشو ننوشتم. و اما دلیل بر این مسئله، دلیلش دیگه خیلی معطلتون نکنم، ادله این مسئله روشنه. چرا؟ برای این که ادله عامه ای داریم درباره حدیث رفع القلم عن المجنون، شامل اینجا میشه. سابقا خوندیم رفع القلم عن السلاسه عن المجنون حتی یفیق و عن السبی حتی یحتلم و عن النائم حتی یستیقظ. بنابراین ادله عامه رفع القلم شامل اینجا میشه، تکلیف نداره. حدم مال تکلیفه، کسی که تکلیفی نداره حدم نداره. حد مجازات مکلفه، مجنونم مکلف نیست، پس حدی نداره، تعدیب جداست. دلیل باب حدودم داری که لا حد علی المجنون. در باب سرقت مجنون حدیث نداریم که مجنونون سرق، ظاهرن حدیثی نیست، اما در باره حدود به طور کلی داریم. حدیثی که سابقا خوندیم حدیث 11 باب 4 بود. 11 باب 4 از ابواب مقدمات، مقدمات العباده، جلد اول وسائل، جلد اول مقدمات العباده باب 4 حدیث 11 روایت از ابن زبیان نقل کردیم که حدیث داستان چیز درش بود، زمان علی علیه السلام و عمر که داشتن مجنونی رو می بردن برای اینکه مجازات کنن، سنگسار کنن و اینها. علی علیه السلام رسید و مانع شد و برگشت نزد عمر و فرمود مگر نمی دانی که قلم از سه طایفه برداشته شده؟ خب این حدیث در باب حده، ولو کلیه، اما مورد حده. منوشه در باب حدود مجانین حدودی ندارن. و قابل توجه این که این حدیث رو اهل سنت هم نقل کردن به 4 طریق نقل کردن، در سنن بیهقی که یکی از بهترین کتاب های جمع حدیث اونها، مخصوصا احادیث فقهیه، از سنن الکبرى للبیهقی 10 جلد بزرگه، و اونجا در جلد دهم که بحث حدود داره در صفحه 264 4 تا حدیث نقل میکنی که مضمون همش همینه. مجنونی رو می بردن که مجازات کنند به خاطر اینکه مرتکب زنا شده بود و چون محسن بود میخواستن رجمش کنن. بچه هم دنبالش افتاده بودن که برن منظره رو تماشا کنند و سنگسار کنند و اینها. علی علیه السلام رسید و فرمود ما هادا، این چیه؟ عرض کردن بله، زنیست که عمر دستور رجمش داده. حضرت فرمود برش گردونید. برگردوندن. بعد خطاب به عمر این عبارت سنن بیهقیه: علم تعلم ان القلم رفع عن ثلاثه ان المبتلا، به جای مجنون مبتلاست، ان المبتلا حتی یفیق و النائم حتی یستیقظ و الصبی حتی یعقل. معلوم میشه این حدیث رفع قلم در باب حدود حدیثی است که خاصه و عامه نقل کردن و از طرق عامه هم چندین حدیث در این زمینه هست. بله دهم من نوشتم اینجا، هشتمه حالا نگاه میکنیم. و عن السبی حتی یعقل. به هر حال حدیث رفع قلم رو سنی و شیعه نقل کردن در باب حدود، در غیر باب حدود، منتها در باب سرقت به خصوص حدیث نداریم، نداشته باشیم. ما ایم و این دلیل مسئله هم متفقان علیه هست، بنابراین دیگه جایی برای چانه زدن نداری. و اگر در سبی مراحل خمس قائل بشیم، در مجنون نمیتونیم قائل بشیم. چرا؟ چون دلیل خاص داشت. قیاس هم که از مذهب ما نیست، اگرم شک بکنیم عمومات نفی شک میکنن، اصل براعت، هم اصل براعت هم عمومات نفی شک میکنند و ادله خاصه ای وارد شد. حالا ما سبی رو که قائل نشدیم با اون همه مشکلات و تناقضاتی که در این احادیث خاصه بود، به فرض هم که قائل به مراحل خمسه بیشویم در سبی، مخصوص باب سبیه، ما نمیتوانیم این رو بیاریم به باب مجنون و تعمیم بدیم. این یه قیاسیست خیلی واضح و آشکار که لا نقول و به. نتیجه این می شود اگر دو بار و سه بار و ده بار و صد بار هم تکرار بکند، حد قطع بر او جاری نمیشه. ولی همونطور که در باب سبی گفتیم، مراتب تعذیر میشه زیاد بشه. اول 5 تا شلاق، بعد 10 تا، 20 تا، 30 تا، یه روز حبس، دو روز حبس، 5 ماه حبس. مراتب تعذیر مانعی نداره، این به نظر حاکمه و تابع شدت و ضعف مسئله است. بنابراین مانعی نداره مراتب تعذیر متفاوت بشه. اما خود تعذیر چطور؟ در باب مجنون تعذیر هست یا نیست؟ همونطور که ملاحظه کردید در متن تحریر الوسیله طبعا للجواهر تفصیلی قائل شدن بین مجنونی که یستشعر و مجنونی که لا یستشعر. اگر مجنون بفهمه تأدیب داره، نفهمه تأدیب نداره. دلیلش چیه؟ دلیل القا خصوصیت از سبیه. اینجا میتونیم القا خصوصیت کنیم. هدف تعدیب این است که تکرار نکنه. ما میدونیم اگر این مجنون رو 5 شلاقش بزنیم دیگه دزدی نمی کنه. هر عرفی القا خصوصیت میکنه. اینجا جای القا خصوصیته، جای وحدت ملاکه. وحدت ملاک معنیش ادب کردنه. چه فرق میکنه ادب کردن سبی یا ادب کردن مجنون ناقص العقل؟ دیگه زنا نکنه، فحش نده، سرقت نکنه، ادبش کنی. اینجا وحدت ملاکه، و القای خصوصیت قطعا میتوانیم اون چی در باب سبی گفتیم اینجا هم بگیم، نه از باب قیاس بلکه از باب علم به ملاک و وحدت ملاک. تا به اینجا مسئله روشن. این جمله رو عرض کنم، نقل کردن بعضی از بزرگان از مرحوم علامه در تحریر که ایشون فرموده نه مجنون تأدیب نداره، منکر شده ایشان. منظور علامه کجاست؟ اونجاییست که دیوانه ایسی چی نمیفهمه، شلاقش هم بزنی نمیفهمه، یا مال اون مجنونیست که از تشعر کدامش مرادی؟ بعید است علامه رضوان الله تعالی علیه صورت دوم رو بگوید، بسیار نزدیک به نظر میرسه که منظورش صورت اول بوده باشه، مجنون هیچ نفهم، مجنونی که شلاق و غیر شلاق برای او فرق نمی کنه، بلکه شلاقش می زنی گاهی خوشحال میشه، میخنده، میگه بدنم حال آمد، سر نشاط آمدم. خودم که مجنونی رو خب نباید بزنم، چه فاید داره؟ نتیجه معکوس گاهی داره. و این نیست علامه در تحریر هم همینو میخواد بگه، نه این است که علامه در تحریر بخواد اونجایی که مؤدب میشه شراب میخوره، چاد شلاخ میزن نمیخوره، فحش میده، زنا میکنه علیاذ بالله، کارهای شنیع دیگر میکنه، چاد شلاخ میزن نمیکنه، علامه میگه نکنید. بسیار بعید به نظر میرسه نظر علامه این باشه. بنابراین این قول مخالف که علامه در تحریر داره، این هم نمیشه ازش مخالفت استفاده کرد. بقیه هنا فرعون، نداره؟ بله هستم یه همچین افراد. بله القا خصوصیت نمیخواد، این مسلم ملاکش معلوم، ملاک ادب کردنه، به هر کسی بگی بابا این مجنون هزار تا کثافت کاری میکنه، چاد شلاقش بزنیم ادب میشه، آیا شرعا جایزه؟ هر فقیه میگه جایزه، معلومه این علم به ملاک داریم، چه ربطی بود؟ مسئله ای داره که خلاف اصول بود، این یوافق الاصول، اون یخالف الاصول، تعدیب اصله، مانعی نداره تعدیب کردن، اما اون قطع کردن دست بچه 7 ساله و 8 ساله اون یه چیزی خلاف اصول بود، ما قائل نشدیم. اگرم بگیم تعدی نمی کنیم به موارد دیگر، بقیه هنا فرعون، این فرعون دقت کنید که خیلی ها متعرضش نشدن. وان این است اگر سبیی سرقت کرد پیش از تعدیب کردن بالغ شد، دیروز یه روز به بلوغش مونده بود، سرقه، امروز که دستگیرش کردیم بالغ شده، چه کنیم با این صغیر؟ و هاکزا مجنون، دیروز دور جنون بود، سرقه، امروز آوردنش پیش آقای قاضی عاقل شده. در چنین فرعی چه باید کرد؟ گاه احتمال دادن که هیچ کاری با این شخص نمیشه کرد. چرا؟ برای این که نه در حال عقل دزدی کرده که دستش قطع کنی، نه الان دیوانه است که تعدیبش کنی. تعدیب مال دیوانه بود، قطعا مال عاقل بود، در حال عقل سرقت کرده باشه. این وقتی دیوانه بود دزدی کرد و تعدیبش نکردی، حالا عاقل شده، عاقل رو چرا تعدیب کنیم؟ عاقل که تعذیب نمیشه، عاقل حد جاری میشه، حد که نمیدونی جاری کنی. سرقت عاقل حد داره، این عاقله، در حال عقلم سرقت نکرده. پس تعذیب دیروز موضوعش از بین رفته، قطع هم که موضوعش حاصل نشد. و هاکزا سری در حال سبا تعذیبش نکردی، حالا کبیره، کبیر رو که تعذیبش نمی کنن باید قطع کنن. قطعا نمیشه کرد، چون در حالت کبر و بلوغ سرقت نکرده است. این احتمال بعضی دادن، ولی انصاف این است که این یه نوع سفسته و مغلطه است. تعذیب منحصر به تعذیب و تعذیر منحصر نیست به سبی. حالا در سبی اسمش تعذیب میذاریم. حقیقت تعذیب منعه، تعذیر منعه. در باب کبیر تعذیر تعبیر میکنیم، در باب صغیر تعذیب میگیم، چون تکلیف نداره. ولی ما یه همچین شخصی رو که آلوده سرقت شده نمیتونیم بگیم راهش کنیم هیچ کاری نداشته باشیم. حداقل یادشه که دزدی کرده. چنان نیست که نفهمه کارهاشو، کارهاشو میفهمیده، ولی خب حواسش خیلی جمع نبوده. ما بگیم این به کلی آزاد، حتی قیاس اولویت هم جاری نکنیم، بعید به نظر میرسه. منتها اگر بشه با نصیحت منعش کنیم، بگیم تو دیگه عاقل شدی، دیروز دیوانه بودی، این کارها به خاطر اون بود، الان عاقل شدی، بگه بله بله من دیگه عاقل شدم، من دیگه این کارها رو نمی کنم، تعذیر و تعذیب نمیشه کرد. چون اگر با سخن نهی از منکر بشود، توسل به ضرب و حبس و اینها جایز نیست. فعلا هزا اگر ببینیم واقعا پشیمان از کارش، کارش نداریم. اما اگر نه، دیدیم مصره، میگه بله دیروز دیوانه بودم، دزدی کردم، ولی بد کاری نکردم، میبینیم نه، آدمیست که مصره، خب چرا تعذیبش نکنیم؟ باید تعذیبش کنیم. اینم درباره این فرد. بریم سراغ شرط سوم. شرط سوم اختیاره. بعدش چی؟ در صورتی که اون زمان تعذیب بهش تعلق گرفته باشه، نه اینکه اون زمان اول غیر ممیز بوده. غیر ممیز بوده در حال سرقت یا ممیز؟ هیچی، ولش کنین، مثل آدم خوابه، مثل آدم خوابه. اگر آدم خواب برداره یه چیزی رو مثلا از این جیب رفیقش، تو آدم خواب خواب ببیند و که جیب رفیقش رو تعارف بهش میکنه، دست بکن تو جیب رفیقش، از جیب رفیقش چیزی بردار بذار تو جیب خودش، اینو که سارقش نمیگن، این که تعذیبش نمیکنن، خوابه. این هم همونطور. اجازه بدید بگذاریم، بحثی نداریم. و اما از سالس، شرط سوم، عبارت تحریر الوسیله رو میگویم، از سالس الاختیار، فلا یقطع المکره. شرط سوم اختیاره، بنابراین اگر کسی رو مکره کردن قطعیت نمیشه. منظور از اکراه هم این است که تهدید بکنن، اما فی جسمهی او نفسهی او ارزهی او مالهی. خلاصه تهدید بکنه، میکشم تو را، دست و پا تو قطع میکنم، سر تو میشکنم، مال تو میبرم، متعرض ناموست میشوم. خلاصه تهدید بکنن به یه چیزهایی که باعث اخافه میشه، این هم بره دزدی کنه، مجبورن سرقت کنی. شخص مکره حد قتل نداره. و عجب این است این شرط رو خیلی ها نگفتن. در تحریر الوسیله هست، از جمله کتاب هایی هم که متعرض شدن، یکی ریاضه که میگه یشترط فیه تکلیف بالبلوغ والعقل والاختیار، یشترط فیه تکلیف بالبلوغ والعقل والاختیار. این در کتاب ریاضه همون جلد 2 صفحه 485، جلد 2 صفحه 485. کشف اللسان هم داره، اختیار رو معتبر میدونه. ولی عجیب این است ادهی ذکر نکردن، از جمله محقق در شرایط نداره. محقق در شرایط که متن جواهره اختیار نداره. 8 تا شرط ذکر کرده، بد نیست این فهرست شو من بخوانم. و اگر اول کار هم میگفتیم شاید از یه جهت بهتر بود، ولی اب نداره. اینجا 8 شرطی که محقق در لابلای بحثش داره، اول تا آخر، اولیش بلوغ، دومیش عقله، سومی ارتفاع شبه هست. منظور از ارتفاع شبهه این است که یه وقتی مال رفیقش خیال میکنه مال خودشه، باید شبهه نباشه. ارتفاع شبهه بهش داد ازش قطع کنیم. اگر شبهه داشت خیال میکرد مال رفیقش مال خودشه، اینه که سارقش نمیدونن، اینه که دزد نمیدانن. سوم ارتفاع شبهه هست. چهارم ارتفاع شرک است. مال شریکی را اگر کسی بدون اذن شریک تصرف کنه حرامه، ولی دستشو نمیبرن. مال شریک ولو تو صندوق رفیقم باشه، در صندوقم بشکنه، مال شریکی رو در بیاره، بیش از سهم خودشم بر نداره، حالا فرض کنید حرام است تصرف در مال شرکت مشاع الا به اذن طرفین. اما اگر تصرف کرد و از صندوق رفیقشم برداره و بشکنه و برداره، بازم دستش قد نمی کنن، چون مال به یه معنا مال خودشو برداشته. پنجم هم حد که هرزه. هرز جای محفوظه، صندوقه، مغازه است، دکانه، خانه است، در آواز کنند یا بشکنند یا از دیوار بالا بره و حد که هرز کند و بدوست. ششم ان یخرج المتاع بنفسه، ان یخرج المتاع بنفسه، خودش متاع در بیاره. پس اگر او در صندوق رو بشکنه رفیقش برداره تقسیم بکنند، این سرقت حد به هیچ کدامشون جاری نمیشه. این شکسته، اون برداشته. حال بعد تقسیم کردن نکردن اون یه بستگری. باید یخرج المتاع بنفسه، بشکنه و خودش برداره. هفتم ان لا یکون الوالد من ولده، پدر اگر از خانه پسر، صندوق پسر هر کجا برداره، کار خلافی کرده بدون اجازه او، ولی قطعیت نمیشه، سارق نیست. عکسش هست، سارقه، اما والد نسبت به ولد سارق نی. هشتم اخذه سرن، یعنی چه؟ مخفیانه باشه، دزدی مخفیانه است. اگر روز روشن یه لشکر برداره بیاره در خانه رو بشکنه، این میگن غارت.
اینه میگن سرقت. بیاد و خانه ها رو بشکنه و مغازه ها رو بشکنه و ببره، اینا رو سارق نمیدانن، اینا رو غارتگر ممکنه محارب بدونن، ممکنه حدیش هم اعدام باشه، ولی مهم این است که سارق نیست. سرقت این است مخفیانه باشه. اگر آشکارا بیان بانک رو با اسلحه و فلان اینا ببرن، اینا محاربن، اینا سارق نیستن، چون علنیه آشکاره. حالا میرسیم آیا این شرایط تا چند از معتبر تا چند از معتبرنی. این هشت شرط رو خوندم، اختیار نبود توش، اختیار هیچ کدام از این هشتا نبود. نه، یخرج المتاع به نفسه در مقابل این است او بشکنه دیگری برداره. در حال اجبار هم به نفسهی است، منتها به نفسهی اجبارن، به نفسهی اکبارن، استرارن، اکراهن، این معلومه کار به اون نداره. صاحب جواهر آمده دو تا شرط اضافه کرده، شده عشره. اختیار یکی اضافه کرده، این نه تا. اختیار یکی اضافه شد، نه تا. خب این معلوم. و اما دومی کونه فی هر زن، این یه چیز دیگه گرفته. میگه اصلا با تو هرز باش، یک خودش هم هرز رو بشکنی، دو خودش هم برداره، سه اینا رو سشت شهد کرد. کونه فی هرزن یک، حد که هرز دو، اخذهی به نفسه سه، اختیار چهار. ایشون آمده اینا رو از هم جدا کرده و به این ترتیب شرایط رو بالغ بر ده تا دانسته. و باز منال عجب این که تحریر الوسیله رو ملاحظه کنی، ایشون هشتا ذکر کرده که این هشتا با هشتای شرایع اونقوز منوج داره. بعضی از هشتا که در شرایع در تحریر الوسیله نیست، بعضی از اونهایی که در تحریر الوسیله است در شرایع نیست، بعضی هم در هر دو هست. چطور شده بین این دو هشتا، هشتایی که در شرایع و هشتایی که در تحریره، اینا عموم خصوص منوج شده؟ اینا رو در ادامه بحث انشاءالله روشن خواهیم کرد. فعلا میخواستیم اشاره بکنیم به این مسئله که بعضی ها اصلا شرط اختیار ذکر نکردن، نه بعضی، خیلی ها. چرا نگفتن؟ جز مسلمات گرفتن. خب بعضی چیزام هست جز مسلماته، چرا ذکر کردن؟ عقلم جز مسلماته، عقل نیست جز مسلمات؟ چرا عقلو گفتن اختیارو نگفتن؟ یه توجیه روشنی نداره. گفتن بعضیا چون جز مسلمات بوده، ولی این هشتا بعضیا جز مسلماته. بلوغ فی الجمله از مسلماته، عقل که قطعا از مسلماته، اختیار که دیگه بالاتر از عقل نیست. چرا عقل رو گفتن اختیار نگفتن؟ خیلی توجیه مشخصی ما نداریم، با کمال معذرت میتوانیم بگیم از قلم افتاده دیگه. به هر حال این کاری که در تحریر فرمودن که این رو جزء شرایط ذکر کردن، کار درستیه، از مسلمات باشه. پس به هر حال عقل، ببخشید، اختیار یکی از شرایط شد. دلیلش ببینیم چیه و بگذاریم. دلیلی که برای این مسئله هست روایات عامه است، دلیل خاصی نداریم که در باب سرقت حدیثی بالخصوص، در باره اکراه و عدم قطعیت مکره نداریم. ولی روایات عامه‌ای داریم که عمدش همون حدیث رفع معروف خودمونه، رفع عن امتی تسعت و اشیا. یه حدیثی داریم اربعت و خسال، چارتا، یکی شکراهه،
یه حدیث داریم تسعت اشیا،
الخطا و نسیان و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون
و مستکره علیه یا ما اکره علیه.
مستکره علی، ما اکره علی، این تسعت اشیایه.
یکیشم اربا خصال داریم، یکی ما اکره علیه. من آدرس این حدیث ها رو بدم که حدیث ها رو ببینید. این حدیث ها در وسائل ابواب جهاد نفس باب 56 حدیث 2 و 3
ابواب جهاد نفس، کتاب الجهاد 2 باب داره، باب جهاد نفس داره، باب جهاد العدو، ابواب جهاد نفس باب 56 حدیث 2 و 3 یکی جلد جهاد 11 بله 11 درست جلد 11
اون حدیث 2 رو میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفعن امتی اربع خصال خطاها و نسیانها، خطاها و نسیانها و ما اکره علیه و ما لم یطیقو
و ما لم یطیقو.
خب حالا این چه حدیث 4 خصال باشه، چه رفعن امتی 9 باشه، ما اکره علیه هست. حدیث رفع هم باعث میشه حداقل مجازات ها برطرف بشود، اگر نگیم بیشتر از مجازات، و نتیجه این میشود که حدی درباره مکره جاری نشه. شرح بیشترش انشاءالله الرحمن فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.